بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، باید فرارسیدن ماه ربیع الاول 1444 رو به شما عزیز و عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنیم. انشالله امیدواریم که عزاداری های محرم و سفر مورد قبول درگاه خدا و عبدالله آلستان قرار بگیره و از طرفی هم شر اشرار به خودشون برگرده و ما رو و حوزه های علمیه رو از آفات ارضی و سمایی محفوظ بداره. خوشحالیم که سال تحصیلی 1401 و 402 رو امروز یک شنبه 10/7/401 که مطابق با دوم ربیع الاول آغاز می‌کنیم. جهت استحضارتون، ما بحثمون در سالهای گذشته اصولمون متنش کفایه هست، یعنی بر مبنای کفایه پیش می‌ریم و فقهمون بر مبنای قضا مذهبمون تحریر الوسیله پیش میره. خب تفسیرم که روزهای سه‌شنبه تفسیر تخصصی سوره عنکبوت رو داریم که هست. البته اگر برسیم هر هفته یا دو هفته یه بار فقه نظام حکومت اسلامی هم در بعد از درس در هفته یک روز رو خواهیم داشت. ما بحث گذشتمون، یعنی در سال تحصیلی گذشته، عوامل بود. در عوامل چند تا مقصد هست. معذرت میخوام، در کفایه یک مقدمه هست و چند تا مقصد هست و یک خاتمه. یکی از اون مقاصد عوامله، امر. عوامل هم یک ماده امر و یک صیغه امر. ما در رابطه با ماده امر در چند جهت بحث کردیم که اینو همطور فشرده که در فضای بحث قرار بگیریم و قرار بگیرن دوستان. جهت اول معنای لفظ امر بود که الف و میم و ره معناش چیه، که خب مفصلا بحث کردیم. جهت دوم این بود که آیا در معنای امر که طلبه است علو و استعلا هم خوابیده یا علو و استعلا نخوابیده است، امر دلالت بر علو دارد یا ندارد. جهت سوم بحث در این بود که آیا طلبی که مفاد امر است، گفتیم امر دلالت بر طلب میکنه، آیا این طلب طلب وجوبی است یا نه، اعم از وجوبی و استحبابی. بازم بحث کردیم در یک فرازی. جهت چهارم بحث در این بود که آیا طلبی که معنای امر است طلب حقیقی است یا طلب انشایی، و پشت سرش ماهیت انشا رو مطرح کردیم و نظر مرحوم آخوند رو در رابطه با طلبی که معنای امر هست و مقایسه بین طلب و اراده رو در کلام مرحوم آخوند. بدین مناسبت اشاعره و معتزله مطرح شدن، تاریخچه و پیشینه اشاعره و معتزله رو بیان کردیم. اولین مسئله‌ای که مورد بحث اشاعره و معتزله بود در رابطه با تکلم و متکلم مطالبی رو عرض کردیم. خب در رابطه با تکلم و صفت تکلم که خداوند متکلم است، که در آیات قرآن هم خداوند با حضرت موسی سخن گفت، کلم الله موسی تکلیما، این صفت متکلم نسبت به خداوند چه صفتی است؟ خب تا رسید به این که اقوال چارگانه‌ای در ارتباط با صفت متکلم و تکلم مطرح شد، ادله اشاعره و ادله معتزله بر صفت متکلم مطرح شد. خب آخرین بحثی که در سال گذشته مطرح شد به اینجا رسید که در رابطه با صفت تکلم معتزله میگویند عنوان متکلم همون طوری که بر انسان اطلاق میشود بر خداوند متعال هم این تکلم و متکلم اطلاق میشود. یعنی همونطوری که میتونیم بگیم زید متکلمون، میتوانیم بگوییم خداوند تبارک و تعالی متکلمون. خب منتها تکلم درباره انسان به این گونه است که انسان دارای زبان است، دارای دندان است، دارای فم و لب است و دهان است. این اسواد روی مخارج فم تکیه می کنند و دهان تکیه می کنند و اسواد مختلف و گوناگونی رو ایجاد می کنند، حالا یا تدریجن یا تدرجن. مخاطب هم به همین نه، اون چرا متکلم یعنی انسان متکلم بر تکیه بر مخارج فم و دهان ایجاد صوت نموده است، مستمع هم بر همین منوال گوش میده، استماع میکنه و میگیره. خب این نظر معتزله بود. معتزله و مشهور امامیه هم قائلن که اطلاق تکلم بر خداوند متعال نیز هم به همین صورت است، یعنی همونطوری که من انسان ایجاد تکلم میکنم، ایجاد صوت میکنم، خداوند تبارک و تعالی هم به همین منوال ایجاد سخن میکند و ایجاد تکلم. منتها یه فرقی هست بین ایجاد تکلم انسان و ایجاد تکلم خداوند متعال. خب انسان چه بر مخارج فهم ایجاد صوت میکنه؟ خداوند متعال که فهم نداره، دهن نداره، دندون نداره، زبون نداره. خداوند متعال چگونه ایجاد صوت میکنه که شما اطلاق تکلم به او میکنید؟ از اون راه گذر که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست و دهان و زبان ندارد، خداوند متعال همین اسواق را در مورد موجود دیگری ایجاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی در ریگ ایجاد صوت میکنند. ریگ مثل ما حرف میزنند. خداوند تبارک و تعالی در شجر و شجره ایجاد صوت میکنند. چطور ما با تو دهنمون ایجاد صوت میکردیم؟ ابزار اصوات ما دندون بود، زبان بود، فم بود، ایجاد صوت میکردیم. خداوند تبارک و تعالی دهان ندارد ولی تمام مخلوقات عالم در اختیارشه. و اون جالب اینجاست که اون لحظه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این که به رسالت مبعوث شد، از کوه حرا، نمیدونم تشریف بردین یا نه، از کوه خیلی سخت رفتنش به بالا، هر کس نمیتونه بره بالا، و بعد اون قار کوچیکی اونا جمعیت حاجی ها میرن در ضمن حالا ایام عمره در 15 روز یک روز میرن، در ایام حج هم گاهی یکی دوبار میرن و خیلی صفا داره اونجا، برکاتی داره، معنویاتی داره که گاهی ما برای حاجی ها نقل میکردیم دیگه. امیرالمومنین و رسول گرامی اسمم بالای کوه حرا بودن، زلزله آمد. عرض بشودتون که امیرالمومنین فرمود آی زلزله چیکار داری بکنی؟ اینجا حجت خدا، اینجا نبی مکرم اسلام. حالا بعضی میگن که اونی که تو ذهنمه سر مبارک پیغمبر اکرم روی زانوی امیرالمومنین بود، حالا شاید به اصطلاح بعضی یه جور دیگه نقل میکنن. اون چه مسلم امیرالمومنین فرمود زلزله آرام باش، اینجا حجت خدا، علی امیر مؤمنان اینجا نشسته. و زلزله آرام شد، یعنی کوهرا همشی. خب حالا اقرأ بسم ربک الذی خلق و امثاله و آیات دیگری که بر پیامبر عظیم الشان نازل شد اینا بمونه، ولی اون چه مسلمه کوهرا برکت زیاده داره. وقتی پیغمبر، حضرت رسول به پیغمبری مبعوث شد، داشت از کوهرا آرام آرام می آمد پایین، خیلی تیز هم از کوهرا تیزه، هنوز هم به صورت خاکی و هم به صورت فردی میرن بالا، فردی میان. ریگه های کوهرا به پیغمبر اکرم تبریک گفتن. این قدرت الهی. خب خداوند تبارک و تعالی چون جسم نیست و زبان و دهان در مورد او معنا نداره، همین اصوات را به نحو تدریج در موجود دیگر ایجاد می‌کنه که در حقیقت اون موجود دیگر به منزله دهان و زبان به حساب میاد، مانند تکلمی که خداوند تبارک و تعالی بوم با موسی علیه السلام انجام داد. به چرا؟ بین نه که صدا را در شجره ایجاد کرد، همونطوری که الان ما در دهان میگیم سلام، من علیکم، مرحبا، آفرین. خب خداوند تبارک و تعالی این قدرت رو داره که در یک موجودی از مخلوقات چه خودش ایجاد صدا کنه، حالا یا تدریجا یا تدرجا. و لذا آیه قرآن هم داریم که آیه سوره نساء آیه 164 که و کلم الله موسی تکلیما، خداوند متعال تکلم رو به خودش نسبت داد. و به همونطوری که عرض کردم، شاید اولین باری بود که به حضرت رسول سنگریزه ها تبریک گفتن، همطور که داشت حرکت میکرد تبریک میگفتن یا رسول الله، مثلا مرحبا، بارک الله. در این حال او تعبیرات اونا که ما نبودیم اونجا، قرآن خبر میده. خب پس همونطوری که متکلم و تکلم نسبت به انسان صحیح هست، میگیم زیدون متکلمون، پس صحیح هست که بگیم الله متکلم. خب یک سؤال اینجا مطرح هست که پس این تکلم صفتی از صفات خداوند متعال است. سؤال این است که این صفت قدیم است یا این صفت حادث است؟ آیا این صفت مثل صفات ذات خداوند تبارک و تعالی، مثل علم، قدرت که از صفات ذات خداوند است و قدیم است، قدمت دارد، آیا تکلم هم مثل علم و قدرت قدمت دارد یا نه؟ این صفت متکلم و تکلم از صفات چیه؟ فعل خداوند است، یعنی حادث است. مثل چی؟ مثل خالق. قبل از این که خداوند تبارک و تعالی من خلق کنه خالق نبود، بعد خلق کرد شد خالق. پس خالق حادثه، از صفات فعل خداوند تبارک و تعالی. پس متکلم هم کذاله، متکلم هم از صفات ذات نیست و قدمت نداره، از صفات فعل خداوند است. این نظریه از جودتون که معتزله و امام. نتیجتا اگر خواسته باشین این مطالب رو پیگیری بکنین و بیشتر روش کار بکنین، کشف المراد صفحه 289 و 290 و رساله طلب و اراده امام خمینی رحمت الله علیه، بحث تکلم، میتونین اونجا مراجعه بکنین و اگر مزایایی داشت، مطالبی داشت جدیدتر یا بالاتر، میتونین در دفترتون بنویسین. یکی از چیزایی که ما در این ایام که در امتحانات خب امتحان میگیریم و یا در قرارگاه فقاهت و مشکل پروری بعضی از مقررات رو اونجا تنظیم میشه، دقت بفرمایید. حالا که بقیه آقایان که دسترسی داشتیم بگیم، هر چیزی که متنه، مثل کفایه که الان متن ماه، به مناسبت این بحث، هر بحثی یک چند سطری از کفایه در دفترتون بنویسید. اگر این گونه بحث کتابی شد مثل بحث تکلم و صفات خداوند تبارک و تعالی، صفات ذات، صفات فعل و امثال اینا، خب مثل اگر در کشف المراد یا کتاب طلب و اراده امام مطلبی رو دیدیم اینو بیاریم. اگر در فقه اگر روایتی بود او رو بیاریم، و اگر ایرادی داشتید اون ایراد رو هم به حرف استاد، به حرف اون ناقل، این رو هم بگیم به نظر من این مطلب به این دلیل به این دلیل لا مساعدت علیه، مساعدتی نیست. و استاد خارج فقط اشاره میکنه و باید بقیه کار رو، تلاش رو، کار رو باید خودشون انجام بده. بهترین دفتر اونه که و بهترین درس اونه که یک بخشی از کفایه نوشته بشه، بخشی از تقریرات بعضی از عوازم نوشته بشه، نظر استاد منعکس بشه، و اصل مطلب هم که خب توضیحاتشو که استاد میده و شما هم به تقریرات بعضی از عوازم مراجعه میکنین و اونها رو هم می‌نویسین. بخوام بگم که باید دفتر پربار بشه. چی پربار میکنه؟ خود شما. پس بگذاریم این نظریه معتزله بود و بعضی از امامیه که پس تکلم یک صفتی است که اطلاق می شود هم بر انسان و هم بر خداوند تبارک و تعالی، منتها فرق بین صفت انسان و صفت خداوند اینه که صفت انسان به گونه ایست که تکیه بر مخارج فهم و دهن میکنه، ایجاد صوت میکنه، اما خداوند تبارک و تعالی به جای زبان و دهان در مخلوقات ایجاد چکار میکنه؟ صوت میکنه. این نظر معتزله و بعضی از امامیه. اشاعر در اینجا نظری دارن و اون اینه که تکلم جزء صفات فعل نیست، بلکه جزء صفات ذات است. یعنی تکلم با ذات خدا لاینفته، صفت تکلم صفات ذاتی خداوند است. گرفتیم؟ اینقدر این اشاعره به پیش رفتن چه گفتن قرآن هم قدمت داره، قرآن هم جزء ذات خداوند است، وحی هم جزء ذات خداوند است، و بلکه هنوزم انحرافشون بیشتر شده. نه تنها قرآن رو به عنوان کلام خدا قدیم میدونن، حتی جلد قرآن رو هم قدیم میدونن. این وقت آدم منحرف میشه. حالا یک کسی نیست که سوال بکنه عزیز دلم شما این قرآن رو قدیم میدونین؟ فقط هیچ کدوم جلدش، کدوم پوستش، کدوم جاش، کدوم نمیدونم اصطلاحا جایی درست میکنن برای قرآن، یک جلدی درست میکنن، کدوم جلدش قدیمه؟ این جلدش، جلدی که پدرم درست کرد، جلدی که والده درست کرد، کدوم جلدش؟ همه اینا رو گفتن، گفتن قرآن قدیمه، قدمت دارد. الکشودتون که نه تنها قرآن قدیمه، بلکه اونجوری که از حنابله نقل کردن جلدش هم قدیمه، پوستش هم قدیمه، اون ارچودتون که روپوشش هم قدیمه، همه اینا قدیمه. این رو هم میتونین در کشف المراد صفحه 289 و 290 بیشتر مطالعه کنیم. اشاعره پس اینجور مطرح میکنم که صفت تکلم نه تنها قدمت داره، اشاعره صفتی را به عنوان صفت نفسی، صفت نفسی یا کلام نفسی در ذات خداوند قائلند و اون کلام نفسی را هم متصف به قدمت میدونن. میگم اون کلام نفسی هم، حالا کلام نفسی را بعد توضیح میدم که چیه. و چون کلام نفسی قائم به ذات است، قائم به ذات خداوند تبارک و تعالی است، پس قرآن که کلام خداوند هست نیز قدیم است. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه می فرماید اطلاق متکلم در مورد خداوند تبارک و تعالی نه به صورتی که معتزله می گویند صحیح است و نه به صورتی که بعضی از اهل تحقیق عقیده دارن صحیح است. معتزله چی عقیده داشتن؟ معتزله عقیده داشتن که تکلم در مورد خداوند متعال به این صورت است که خداوند ایجاد صوت را در سنگریزه ها و شجره ایجاد میکنه. حضرت امام اینو قبول ندارن و نه هم حرف اشاعره رو قبول دارد که اینا ایشون می‌فرمودن که قدیم است و قدمت دارد. امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرماید هیچ یک از این حرفا درست نیست، بلکه مسئله کلام خداوند تبارک و تعالی چیزی است که فقط کسانی که به مراتب عالی از علم و عمل رسیدن می توانند به آن پی ببرند. و این که ما قرآن رو کلام خداوند و وحی الهی می دانیم به همین صورت است. و حضرت امام رحمت الله علیه در آخر کلامشون فرمودن ما ممکن است در ارتباط با وحی الهی ملتزم به نوعی کلام نفسی، کلام نفسی بشویم. و می فرماید سلام کن، سلام کن، بفرمایید بفرمایید. ما عکسمون که جوان نیستیم که به درد شما بخوره. قربان سنت تماس
راستش هم به زور برسته قرارگاه هست، سه
شنبه زوری هم قرارگاه فقط
باشه. ماشین ساعت 12:30 خدمتتون میرسه. منزل یا خود
منزل دیگه؟
آره 12:30 خدمتتون میرسه. باشه
در خدمت.
خواهش
می‌کنم. فردا سه شنبه
پس فردا میشه.
بله باشه. خواهش می‌کنم. پس مرحوم حضرت امام میخواد بفرماید که ما قائل به کلام نفسی میشیم ولی ما معنایی رو میگوییم که نه معتزله قائل است و نه اشاعره. البته فرمایش حضرت امام را اگر شما مطالعه فرمایید ظاهرا فرمایش حضرت امام رو هیچ کسی قائل نشده. یعنی نه معتزله قائل شده، نه اشاعره و نه حتی بعضی از امامیه، چون حضرت امام به یک مطلبی رو اشاره می‌فرمایند و اون اینه که کلام خداوند اینات به فرمان چیزی است که آدم معمولی اینه نمی‌فهمه، آدم بی سواد توجهی نداره، آدم بی دین اینه درک نمی‌کنه. عنایت می‌فرماید که این ارجودتون که چیزی است، کلام خداوند تبارک چیزی است که فقط کسانی که به مراتب عالی از علم و معنویت و ریاضت رسیدن می‌فهمند. یه کسی که بچه طلبه حرفا نمی‌فهمند، کسی که به مراتب عالی نرسیده، کسی که ریاضت آنچنانی که کشف شهود بکنه فلان، حرف خدا رو نمی‌فهمه. پس فرمایش مثلا امام رحمت الله علیه یه جوریست که می‌فرماید این معنایی که ما میگیم، یعنی حضرت امام میگیم، نه تنها برای اشاعره قابل درک نیست، برای معتزله هم قابل درک نیست، برای هر کس هر کس هم قابل درک نیست. به نظرم بنده عرض میکنم، ولی برای پی بردن به حقیقتی که این بزرگوار مطرح میکنن که یعنی باید مراتبی از علم و عمل و ریاضت و امثال اینها رو بکشیم تا معنای کلام خدا رو بفهمیم، الان در دست ما نیست. یعنی من میخوام به حضرت امام بگم که اینی که شما میفهمید خیلی فوق‌العاده مراتب عالی علمی ریاضت، الان کدوم طلبه کدوم استاد این شرایط رو داره؟ اما به نظرم میرسد که به نظر بنده حقیر بر اساس مراتب ظاهری، ما به ظاهر معتقدیم، اون چی که از ظاهر آیات و روایات استفاده میشود همون راهی بود که ما طی کردیم برای بطلان کلام اشاعره در ارتباط با کلام نفسی، راه مفید و قانع کننده بود و بیش از این نه فعلا در اختیار ماست و نه قابل طرح در این شرایط فعلی. البته ما در رابطه با اشاعره و معتزله و نظرات اینها مفصلا در بحث‌های گذشته بحث کردیم، حالا این بحث‌های آخری است که آخر بحث کلام نفسی و درگیریمون با اشاعره و معتزله و نظرات اشاعره و معتزله و کلام حضرت امام و یک چند تا بحث دیگه هم داریم که بعد این بحث بسته میشه، یعنی به تعبیر دیگر یک چند تا بحث که بکنیم ماده امر که به معنای طلب بود، طلب انشاعی بود، نمیدونم طلب وجوبی بود، هر چیز علو درش خوابیده بود، استعلا خوابیده بود، همه اینا ماده امر به صلاح پروندهش جمع میشه و انشالله میریم به سراغ صیغه امر. حالا در آینده ببینیم که مرحوم امام رو که الان ما قبول نداریم فرمایششون، یعنی فرمایش آقا امروز جا نداره، یعنی مقدماتش فراهم نیست، نه علمایی هستن که در مراتب عالی علم رو طی کرده باشن و نه مراتب ریاضت و شهود رو طی کرده باشن. خلاصه معنیش اینه که یعنی ما با اون مبنایی که آقا می‌فرمایند ما کلام خداوند رو نمی‌فهمیم، ما اون چی که به ظاهر ما می‌فهمیم همینه که خداوند تبارک و تعالی با ایجاد صوت در ریل یا شجره کلام رو ایجاد کرد. حالا کدش کرد یا تدرجات ما اینو می‌فهمیم، ما میگیم کلام این کلام خداست کلم الله موسی تکلیما، کلام خداست، خداوند متکلم است. حالا چجور متکلم است؟ آنچنان که در شجره ایجاد صوت کرد. ما اینو میفهمیم، بیشتر از این رو ما نمیفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.